ما تا اینجا خوندیم که مصنف ابن خالدی رحمه الله معنای استعاذه کلمه آذه را آذه یهودو اینو معنا کرد. حالا از اقوال عرب، چون ابن خالدی از ائمه لغات و استعمالات عرب رو بیان میکنه، فاما قول العرب اطیب اللحم ما اکل من اوزه، اطیب اللحم ما اکل من اوزه. ما بحثمون سر این کلمه اوزه دیگه، که اعوذ بالله پناه جستن یعنی اعتصم بالله. حالا این اوز در این قول عرب به چه معنی است؟ و اما قول العرب اطیب الله ما اکل من ان اوزه، ان هم داره من نیست، من اشتباه داشتم، ان اوزه یریدون ما اکل من ما اکل ان العظم، مرادشون ما اکل عن العظم یعنی استخوان. بهترین کلام معناش میشه، عرب یه کلامی داره میگه بهترین گوشت اون گوشتیه که از عوزش خورده بشه. خب این عوز اینجا به چه معنیه؟ میگه عوز به معنی عظمه، استخوان. بهترین گوشت اینه که از استخوانش خورده بشه، یعنی دست بگیری گوشت با استخون باشه، به نیش بکشی به قول معروف. این کلام عربه. خب چطور این چه معنایی میده؟ یه کلام دیگه باز ابن خالدی میگه، میگه ول اوزتو ما آزم نرگیه به شجرت اوغیا. خب حالا این عبارتش باشه تو بگیم، ما برای این که درست بفهمیم کلام عرب بعضی از بعضی دیگر مشتق است، شاید بگم 90% کلام عرب اشتقاق داره از هم دیگه. اشتقاق هم که یا اشتقاق کبیر یا اشتقاق صغیره، حالا بعضی موقعاً اشتقاق اوسط هم آرده. لازم نیست که همه مشتقات مثل مثلا اشتقاق فعل از مصدر باشه که در ترتیب حروف مشتق و من با هم موافق باشن، نه، گاهی با هم مختلف. حالا این اوز را چطور عرب به معنی استخوان استعمال کرده؟ میگیم مراد ابن خالدی یا عرب که این معنا را ذکر کرده این نیست که اوز را در لغت نگاه کنید به معنی استخوان باشه، نه، گاهی کلمات را لغویین اون لوازم کلمات را معنا میکنن، لازمه عوض را لحاظ کرده اینجوری تفسیر کرده. یعنی چی؟
ببخشید میشه بگیم همون بحث قرینه مطرح میشه اینجا که مثلا در اینجا به چه معنای میاد یا نه؟
حالا عرض کنم که همه این توجیهات که میشه باید به قرینه باشه. الان همه این که ما داریم میگیم اوز به معنی از و هست، همون لازمه معنای اوز را عرب گرفته و اینجا استعمال کرده. چطور؟ یعنی چی؟ میگیم اشتقاق این لفظ اوز از سطر و لزوم مجاوره است. اصلا ما میگیم آقا اوز یا به قول ابن فارس عین و واو و زاد دلالت میکند بر معنای ستر پوشانده، گاهی هم معنای التزام لزوم مجاورت، ستر و لزوم مجاورت. یعنی بعضی گفتن اشتقاق این اوز از ستر، بعضی گفتن لزوم مجاورت، یا به عبارتی میتوان گفت که دارای دو اصله، یکی به ستر، یکی لزوم مجاورت. هر کدوم این دو معنا را هم که بگیرید در این عبارت که از عرب نقل کرده صدق میکنه. خب لغوی روی چه حسابی چنین تفسیری کردن از این کلمه؟ دلیل اول که سطر هست، میگن قول عربه. عرب برای اون اتاقی که در زیر یه درخت درست میکنه و بهش پناه میبره میگه اوز، به ضم عین تشدید واو، اوز. حالا ببینید عبارت رو هم میخونم. و اما اشتقاق و هذه لفظه، یعنی لفظ آوز، فقیل هی من السطر و قیل هی من لزوم المجاوره. دو قول هست، گفتن این دو معنا را افاده میکنه. دلیل اول ان العرب، اونی که میگه به معنی سطر، دلیل اول ان العرب تقول للبيت الذي في اصل الشجره التي قد استتر بها اوز، درختی که مثلا هست سایه انداخته. عربای قدیم میرفتن پای ریشه پایین اون درخت
پایه
احسن یه اتاقی واسه خودش درست میکرد زیر شاخه های اون درخت. این خودش افاده سطر میکنه دیگه، خودشو میپوشون در واقع، اتاقکشو میپوشون با شاخه های اون زیر اون. فکرنهو لما آذب شجره، گویا اون شخصی که این بیتو میساخته لما آذب، یعنی
پناه برده
به اون درخت. فکرنهو لما آذب شجره بس تتره به اصلها، به اون تنه درختم خودشو در غزلزه ها مستدر کرد و سایه درخت. سموه و آب بدن فکر داری کرد آعز، به اون اتاقه گفتیم میگه خب وز. و پس همینطور آعز، ما اعوذ بالله هم که میگیم گویا شخص خودشو در پناه و زیر سایه خدا مستتر میکنه. فکر داری کرد آعز قد استتر من عدوه به من استعاذ به ایمن. و دلیل و ثانی، اونی که میگه اوز به معنی لزوم مجاورته. ان العرب تقول، همین کلامی که الان ابن خالدی گفت، اطیب الله ما اکل من اوزه ایمن از مه. چطور؟ لما التصق به ولم یتخلص من، به این اطیب الله ما اکل من اوزه، چون این گوشت به این استخوانش متصل لزوم مجاورت داره، لذا به اون استخوانش گفته اوزه. لما التصق به ولم یتخلص من، به اون استخوان لذا گفتن که آوزه. خب ول استعاذت و تتدمن و هما، و خود استعاده ما که میگیم اعوذ بالله، هر دو معنا رو در بر داره. هر دو معنا رو شما میتونی بهش تفسیر کنی. هم بگی
ستر
خودم رو میپوشونم زیر سایه خداوند، در پناه خدا، و هم که میتونی بگی ملتزم به رعایت و حمایت خداوند هستم. خب حالا خود اون شرحی بود که من نوشته بودم در اختیار دیگه ای. حالا خود عبارت ابن خالده، خود عبارت کتاب. پس معنا معلوم شد که چرا عرب به استخوانی که گوشت دورش هست میگه اوز. فهم ما قول العرب اطیب الله ما اوکل ان اوزه یوریدون ما اوکل ان العظم. چرا؟ چون گفتیم چه اوز را به معنی سطر بگیریم، پوشش بگیریم، این استخوان چون زیر گوشت مستطره بهش میگن اوز. چه اوز را به معنی لزوم مجاورت بگیریم، چون گوشت لازم داره مجاورت و التصاق به استخوان را، به اون استخوانش میگن اوز. و همینطور باید ابن خالده میگه ول اوزتو ما آدم نریه به شجرت او غیرها. باید در کلام عرب از همین ماده عرب اوزه را استعمال کرده. اوزه به چه معنیست؟ میفرماید که آنچه که و بل اوزتو ما آزه منریه به شجرت او غیره. به اون بادی که میاد و لای درخت ها میپیچه که نه مستطر لای شاخ و برگ درخت میشه، عرب بهش میگه اوزه. ولی اوزه تو ما آزم نریح به شجرت آقایره ها، لای درخت میپیچه یا لای غیر درخت میپیچه، به اون بار عرب بگه اوزه. گفتیم چرا دیگه؟ چون استثار یا التصاق پیدا کنه. این اشتباه لغت عربه. فاما الذي حدثني ابن مجاهد عن السمري عن الفراء ان العرب تجرب مثلا. میفرماید که ابن مجاهد صاحب کتاب الصفحه که قرائات صفرا ابن مجاهد جمع کرد، استاد ابن خالده، سمری شاگرد و راوی فراء نحویه. حالا میفرماید که اما آنچه که آن کلامی که حکایت کرد مرا ابن مجاهد از سمری از فرا، که چی؟ این که عرب تضرب و مثلا، عرب یه ضرب و مثلی داره. حالا و اول من قاله سلیک ابن سلزکه، اول کسی هم از عرب ها که این ضرب و مثل را بیان کرد سلیک ابن سلزکه است که فصحا بوده. اون گفت یه مسئله جاری شد در کلام. حالا اون چی هست؟ عرب میگه اللهم، اینی اعوذ بک من الخیبه، اینی اعوذ بک من الخیبه. فاما الهیبت فلا هیبت، فاما الهیبت فلا هیبت. به مناسبت اینا همه از بحث مصنف که بحث استعاذه هست خارجه، منتها مصنف به مناسبت چون کلمه اعوذو در اینجا داره به مناسبت کلمات عرب رو ذکر کنه، میگه این شده یه ضرب المثل در کلام عرب، میگه اللهم خدا یا پناه میبرم به تو از خیبه. مصنف میخواد این کلام رو معنا کنه، خب چیزی واسه این من تفسیر نداره، اعوذو رو هم که قبلا معنا کرد به معنی اعتصمو مثلا به معنی پناه جستن معنا کرد، آنچه که میمونه واسه تفسیر یکی کلمه خیبه هست یکی کلمه حیبه هست. به این مناسبت این جمله رو ذکر کرده، خیبه چیز میگه خیبه به معنی فقره، حیبه چی؟ حیبه به معنی خوفه. مصنف میگه اما این چی؟ اون ضرب المثلی که الان در لسان عرب افتاده که میگه اللهم انی اعوذ بک من الخیبه، یعنی اعوذ بک من الفقر، فاما الحیبه فلا حیبه، اما وحشت و ترس از مردم ها خداوند پس من وحشتی ندارم، اما از فقر به تو پناه میبرم. چون فقر میخواد بگه که وحشتش از هر چیزی بیشتره. خب فالخیبت و الفقر و معنا لا حیبته چی؟ فاما الحیبت و فلا حیبته الا احاب و احدا، یعنی از احدی وحشت ندارم. این هم معنی کرده لا احاب و احدا. یه مسئله دیگه هست که به مناسبت همین کلمه فوز و فائز و اینها مطرح میشه، شاید به گوشتون هم خورده که بعضی صفات هست صفات که تای تنیس نمیگیره، مثل مثلا حائز میگی امرأتون حائزه، میگی حائزه چرا؟ یا امرأتون آئز نمیگی آئزه چرا؟ خب چه زمانی میگی امرأتون حائز که مشخص، چه زمانی میگی امرأتون آئز بدون تای تنیس؟ میگه زمانی که زن وضع حمل میکنه یک دعایی برای زن می نویسن به گردنش می دازن تا 7 روز، در اون 7 روز که اون زن اون دعا به گردنش هست بهش میگن امرأتون آئذ بدون تای تنیس. چرا در اینجا تای تنیس نگرفت؟ ببینید یه وقتی شما از این صفت حائز وزن فاعل دیگه، حائز هم وزن فاعل اسم فاعل درست شد، یه وقتی شما از این صفت اراده میکنید حدوث را. و اون چه زمانی؟ به اصطلاح نحویین زمانی است که اون وصف را جاری بر فعلش میکنید. همونطوری که فعل دلالت بر حدوث میکنه، به تبعش این اسم فاعل هم دلالت بر حدوث میکنه. چطور؟ شما میگید که قامت المرأه فهیه قائمه، درست؟ قامت المرأه یعنی چی؟
استاد،
یعنی نه ایستاده بود. این صفت، این فعل برای او حادث شد، معنا شده قطعه. قامت المرأه یعنی نه ایستاده بود، الان ایستاد و این صفت برای او حادث شد. فهیه قائمه، به دنبال این قامت المرأه که دلالت بر حدوث قیام میکنه، اسم فاعلش میشه فهیه، پس اون زن قائمه است با تای تأنیث. پس الان دارای این صفت حادث است، معناش اینه الان دارای این صفت حادث است، قبلش نبود نداشت، الان این حادث شد و بعدش دوباره از بین خواهد رفت، ثباتی براش نیست برای صفت قیامش. درسته؟ یه رو دیگه میشینه دیگه، الان ایستاد یه رو دیگه میشینه. حالا بیایم در همین امرأتون حائض، اگر اراده حدوث از این صفت بشه، تای تنیس میگیره، واجب تای تنیس. یعنی شما مثلا میگید حاضت المرأه، خب اگه این خبر، این کلمه اخباره دیگه، خبره، این خبره که میدید یعنی این شخص تا الان طاهر بود، دارای صفت طهر بود، الان این صفت حیض بر او حادث شد. ببین حادث شد. حالا که میخواییم توصیفش کنید میگید فهیه حائضه، یعنی الان دارای این صفته، دارنده این صفتی است که قبلش نداشت، تا دو دقیقه پیش نداشت. ببین اینجور حدوث رو بخواییم افاده کنید، تای تنیس میگیره صفتش. حالا اگر اراده حدوث نداشته باشید، میخواید بگید که این خانم دارای این صفت هست، فعلا این صفت، این صفت رو داره، کاری به حدوثش ندارید، در اینجا تای تنیس نمیگیره، میگید انفت، میگید هیه حائض، که از این تعبیر میکنن به اراده نسبت، میگن اینجا نسبت اراده شد نه حدوث. نسبت اراده شد یعنی چی؟ پس وقتی که گفته بشه هیه حائض، یعنی دارای این صفت است، الان مدتی است که داره این دورانش رو طی میکنه، در اینجا میگن اراده نسبت شده. نسبت یعنی چی؟ ای هیه حیضیون، مگه در نسبت رو میگفتی بیا بصریون؟ مگه خوب بصریون، مگه صفت اهل بصره بودن ثابت برای این شخص نبود؟ اراده حدوث که ازش نداشتین، همون اراده را در اینجا کرده. میخواد بگه شه این خانم فعلا طاهر نیست، الان مدت است که این دوران را داره طی میکنه، اینجا جای تندیس نمیگیره. اما وقتی اراده حدوث کنید بگید نه نه نه، الان این صفت برای او حادث شد، فهیه حائضه، با تای تندیس میاد. این سر تای تنیس نگرفتن در این صفات مختصه است که شاید در کتاب هم خونده باشید ولی علتش هنوز اینجور وار روشن نشده باشه. حالا امرأتون عائض هم همینه، این خانوم که وضع هم کرده یک رقیه، یک تعویذ به گردنش میندازن تا هفت روز، میگن امرأتون عائض، یعنی ذات و عوزتن، ذات و عوزت، ذات و مؤنث زو، یعنی صاحب این رقیه است، صاحب این تعویذ است، امرأتون عائض، ای امذات و عوزتن، امرأتون حائض ای ذات و حیزن. و همینطور عرب میگه رجلون لابن امرأتون لابن، لابنه دیگه نمیگه، لابن از لبن، مردی که دارای شیر است، زنی که دارای شیر است، یعنی لبنیون. اگر اراده حدوث کنن معنا میشه شیر فروش، اما فروشنده شیر. ببین در واقع این دو تا معنا فرق میکنه، لابن که بگه یعنی مرد شیر فروش، این صفت برای او ثابته، امرأتون لابن یعنی زن شیر فروش، این هم این صفت داره هرچندین ساده، اما لابنه که بگه یعنی الان داره میفروشه، تا دیروز شیر فروش نبود، امروز داره شیر رو برده سر پیچه داره میفروشه، اینجا میگه امرأتون لابنه، اما لابن که بگن یعنی شیر فروش هست، مدت هاست که این کارو چندین سال این شغلشه. همینطور یه امرأتون مرضع داریم، یه امرأتون مرضعه، چه فرقی هم داره؟ مرد از رضیع به معنی شیر، زن شیرده. اگر اراده حدوث کنی یا به عبارتی این صفت را جاری بر فعل کنید، مثل اینکه مثلا میگید که ارضعت المرأه ولده ها، شیر داد، خب این قطعا فعل دلالت بر حدوث میکنه دیگه، شیر داد این خانم ولدش را، فهیه مرضعه، در اینجا تای تندیس میگیره. یعنی میشه پس او شیر دهنده است. یعنی این صفت الان برای او حادث شده. پس او شیر دهنده است. اما امرأة مرضه ثبوت را میخوایم بگید بیانش کنید. یعنی او صاحب فرزند نوزاد شیرخوار است. یعنی مدتی است که این صفت رو دارد. لذا تایپنیس نمیده. پس امرأتون مرضه بدون تا، یعنی این خانم صاحب فرزند شیرخوار است. اما در این صورت صحیح امرأتون مرضه اما یعنی داره شیرش شیردهنده است، براش حادث شده. اون استمرار را اراده نکردید. ممکنه هر دوش معنی شبیه هم بشه، ولی به اراده شما فرق. این که ما گفتیم تفسیر خلیل استاد سیده‌بی و امام نحویینه که در این صفاتی که تای تنیس نمیگیره نسبت را لحاظ کرده. گفتیم یعنی چی؟ ابو سیبوی هم اومده تقدیر خودش رو بیان کرده. اینا این کلام خلیل بود که سیبوی از استادش در کتاب نقل کرده. خود سیبوی حالا در مقابل استادش اومده گفته اینجا یه تقدیر ما میگیریم. امرأتون مرده به معنی مثلا شیعون مرضعه. شیع به همه چی صدق میکنه. گرنه به من میگن شیع، به شما میگن شیع، به این بخاری هم میگن شیع. اینجوری سیبه به تقدیر گرفته. گفته هیه مرضعون، هیه حائضون، هیه مثلا لابنون، هیه شیعون مرضع، شیعون حائض، شیعون لابن. این تقدیر گفته. میگه عرب اینجوری لحاظ کرده. حالا خودتون دیگه هر کدوم میخواید انتخاب کنید از این دو قول. قول خلیل قول محکم و قشنگیه. کوفیون هم در این مورد نظر دادن. گفتن صفاتی که گفتن تای تنیس برای فرق بین صفات مذکر مؤنثه. بنابراین صفاتی که مختص مؤنث است نیازی به فارق نداره، لذا تا نگرفته. مثل امرأتون حائض، خب این از صفات مختصه خانم هاست، لذا تا نیاز نداره. مرد که نداره این صفت را. این هم تعبیر توجیه کوفیینه.
ساعت 11 و 1 دقیقه است.
یعنی ختمش کنید. تسلی الله علی محمد و آل محمد.
بله.
خب اون دستگاهتون الان خاموش کردین؟
نه خاموش دیگه. خاموش کنم.